عربی به فارسی نیامده است، از فارسی به عربی رفته است. ممکن است هم حتی تصحیف آوایی پهلوان باشد، اما در سده های نخستین اسلام و حتی ممکن است پیش از اسلام به جامعه اسلامی رفته و اونجا به معنای چی شده؟ به معنای پیشکار، کسی که امور مالی یه نفر رو اداره میکنه، وکالت یه نفر رو، مباشرت کارهای اون رو انجام میده. حدیث میخواد بگه شما یه دسته گل به خانه آوردی، نه اینکه بفرستیش بانک، بفرستیش اداره، بفرستی اونجا پیشکار نگرفتی. البته این تفاوت داره با اون حدیثی که جهاد المرأة حسن التبعل. بله، زن از نظر اخلاقی وظیفه اخلاقیش و نه البته حقوقش اینه که در خانه خدمت به شوهر بکنه، خدمت به فرزند بکنه، شوهرم خدمت به همسر بکنه. در خانه یک جو تفاهم، یک جو نرم، یک جو اخلاقی موجود باشه، نه یک جو حقوقی و رسمی. اما به این معنا هم نیست که مرد از او هر گونه استفاده‌ای بخواد بکنه، کارهای خودش رو به زن بسپره، کارهای بیرون رفتن، اداره مالی، این کارها برای زن سنگین است. پس قهرمانه در سده های نخستین اسلام و در بسیاری از متون قدیمی به معنای پیشکار به کار رفته. ما یه متن خیلی قدیمی داریم که مثلا فلان خلیفه اموی به قهرمان خودش گفت برو این کار رو انجام بده، یا امام سجاد علیه السلام قهرمان داشته، یا معلب نخونیس قهرمان امام صادق علیه السلام بوده، یعنی پیشکار. پس به معنای پهلوان و به معنای آدم زوردار و نیرومند نیست. این اون حالت فارسی زدگی ما موجب میشه که ما تصور بکنیم همون معنای فارسی رو باید اینجا به حدیث نسبت بدیم. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله الملك الحق المبين. در برخی از جاها من این گونه دیدم که الحسود و لا یسود رو نوشتن، ترجمه کردن حسود سود نمیبرد. خب این یسود از سود فارسی نیست، این یسود وزن و آوای او با سود هماهنگه، وگرنه از سعادت و سیادت گرفته شده. یعنی انسان حسود هیچگاه سیادت و آقایی نمییابد. معلومه چرا دیگه، حسود همش فکر از بین بردن فضیلت و نعمت دیگرانه، هیچ به فکر پیشرفت خودش نیست. کسی هم که به فکر ترقی و پیشرفت خودش نباشه هیچ موقع برتر و سرور نمیشه. یا مثال دیگه، اطعموا حبالاکم اللبان فان السبی اذا غزی فی بطن امه باللبان اشتد قلبه و زید فی عقله. برخی ها تصور کردن این لبان یعنی از همون لبنیات، یعنی شیر، گفتن پس به زنان باردارتان شیر بخورانید، چون استدلال کردن که کودک اگر مادر شیر بخوره آدم استواردلی میشه، آدم پرعقلی میشه. خب این لبان فقط از نظر آوایی و شکلی با لبنیات هماهنگه. لبنیات هم اصلش عربیه، اما تو فارسی که اومده ما خیال کردیم که همه جا به معنای شیره، در صورتی که لبان به معنای کندره. در اینجا یعنی به زنان باردارتون کندر بخورانید. حدیث دیگری هم داریم که هر انسانی میتونه از کندر استفاده بکنه و به این شکل اومده حدیث، مزق اللبان یشد الازراس و ینف البلغم و یذهب بریح الفم. جویدن کندر، خب شیر رو که نمیشه جوید، لبان یعنی کندر، مزق اللبان، جویدن کندر دندانها رو محکم میکنه. بلغم یعنی یکی از این اخلاط چارگانه بدن طبق طب قدیم، بلغم رو برطرف میکنه، بوی بد دهان رو هم از بین میبره. پس ما باید از این شباهت ها یه مقداری بپرهیزیم، یه مقداری حتی بهراسیم تا خوب روشون کار بکنیم و معنای اصلیشون رو به دست بیاریم. آخرین واژه‌ای که در این قسمت میخوایم عرض بکنیم واژه اجتهاد هست. ما وقتی میگیم الان مجتهد به ذهنمون یک فقیه جامع الشرایط میاد، یا یک فقیه، حالا جامعه و شرایط هم نباشه، کسی که میتونه احکام رو استنباط بکنه و حکم شرعی رو بیان بکنه. وقتی این حدیث رو میشنویم یه مقداری دچار سرگردانی میشیم از تکرار تو حدیث. حدیث چی هست؟ آفت الدین ثلاثه، فقیه فاجر و امام جائر و مجتهد جاهل. آفت دین سه تا چیزه: یک، فقیه و دانشمند دینی که خودش نابکار باشه، فاجر باشه. امام و پیشوا و حاکم و زمامداری که جائر باشه، ستمکار و زورگو باشه. و مجتهد جاهل. خب چجوری میشه گفت مجتهد جاهل باشه؟ مجتهد یعنی دانشمند، چجوری میشه گفت جاهل؟ اینجا مجتهد تو معنای عربی اصیل خودش به کار رفته، نه تو معنایی که ما فارسی میفهمیم. مجتهد یعنی انسان کوشا، مجتهد و جاهل یعنی عابد بسیار کوشا و تلاشگری که نمیداند چجوری عبادت خدا بکنه. الان باید بره جنگ، میره درس میخونه. الان باید بره درس بخونه، میره کار اقتصادی میکنه. الان باید بره کار اقتصادی بکنه، میره تو مسجد میشینه ذکر میگه. این مجتهد جاهل یعنی کوشای نابخرد، نادان. انشالله در برنامه آینده باز به این معنا و ارتباط اون با چند معنایی خواهیم پرداخت. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
و اما زینت بخش برنامه امروز مرواریدهای ناب، ذکر حدیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودند نشانه تنبل سه چیز است: چندان سستی کند که به کوتاهی گراید، و چنان کوتاهی نماید که به فروگذاری انجامد، و چندان فروگذاری نماید که گناهکار و دلمرده گردد. تا سلامی دوباره، همه شما خوبان رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، از جست و جوی خب تو بیگانه شو، اگر خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی، خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی، خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی.
برای عضویت در کانال رسمی رادیو معارف، در پیام رسان ایتا میتونید عدد 96 رو به سرشماری 3015 ارسال کنید.
دسترسی به پشت صحنه برنامه،
دسترسی به آواها، نواها و میان برنامه ها،
دریافت برنامه های جدید و پرمخاطب،
دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعات معارفی،
همه و همه،
همه و همه
در ایتای رادیو معارف.
برای عضویت در کانال رادیو معارف در پیام رسان ایتا فقط کافیه عدد 96 رو به سرشماری 3015 ارسال کنید تا به راحتی عضو خانواده بزرگ رادیو معارف بشین.
پس عجله کن. همین الان عدد 96 رو بفرست به شماره 3015. رادیو معارف.
شنیدم کوه و صحرا باغ و بستان می شود فردا، زمین در چشم ما مردم گلستان می شود فردا.
بوستان،
گذری بر حکایت ها و اندرس های بوستان سعدی.
از بوستان وصل تو، از بوستان وصل تو، هر گل که چیدم خاری بود ز بیم فراقت بدیدم، خاری بود ز بیم فراقت بدیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، روز و روزگارتان بخیر. در جمعه دیگر با برنامه بوستان چند دقیقه همراه شما هستیم. گفتیم که حافظ اوزان عروضی غزلیات خود را بر پایه اشعار سعدی گذاشته و تعدادی از غزلیات خود را با همان وزن و قافیه غزلیات سعدی سروده است. این مسئله در کنار تضمین ها، اقتباس ها و استقبال هایی که حافظ در اشعار خود از سعدی شیرازی کرده شایان توجه است. حتی در میان اشعار حافظ به مصرع یا ابیاتی برمیخوریم که آنها را مستقیما از اشعار سعدی شیرازی نقل قول کرده است. در برنامه امروز بوستان حکایت 28 از باب 4 این کتاب ارزشمند را با هم مرور می‌کنیم. حجت الاسلام و المسلمین استاد محدثی ضمن خوانش ابیاتی از این مجموعه درباره پرهیز از عجب و غرور از نگاه سعدی نکاتی بیان می‌کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده برنامه بوستان، حکایت 28 رو تقدیم شما میکنیم از باب 4 بوستان با محوریت بحث تواضع. چنین یاد دارم که سقای نیل نکرد آب بر مصر سالی سبیل. داستان مربوط به کم آبی رود نیل در مصر هست و طلب باران کردن مردم. سقای نیل اضافه تشبیهیه، یعنی رود نیل تشبیه شده به سقا که مردم رو سیراب میکنه. آب سبیل هم به آبی گفته میشه که سقاها رایگان در اختیار تشنگان میگذارن. حالا قصه اینه که یک سالی سقای نیل آبی به مردم مصر نداد و خوش سالی بود و کم آبی و زراعتها نیازمند آب و آبیاری بودن، همه جا خشک بود. حالا چه باید کرد؟ دعا. نماز باران داریم در فرهنگ و تعالیم دینی ما، نماز استسقا، که قصه های خوبی هم در این مورد وجود داره، در کتب تاریخی نقل شده. مردم به کوه و دشت رفتند و خواستار باران شدند و گریه ها کردند، ولی هیچ آبی در کار نبود مگر همان آب چشم اشخاص و اشکایی که از دیده ها بر چهره ها جاری می شد. گروهی سوی کوه ساران شدند، به فریاد خواهان باران شدند. گرستند و از گریه جوی روان، نیامد مگر آب چشم زنان. برحال لابد گناهی و گناهکاری بوده که سبب این خوشسالی و بی اثر بودن دعاها و نالها شده. مردم رفتند پیش زنون. زنون مصری که نام اصلیش ثعبان ابن ابراهیم بود، اهل همان مصر، در قرن 3 زندگی میکرد. وفات او در سال 245 هجری بود و از عرفا بود و حکایت ها داره، در کتاب ها نقل شده. خلاصه رفتند نزد زنون مصری و به او متوسل شدند که به زنون خبر داد از ایشان کسی که بر خلق رنج است و سختی بسی، فروماندگان را دعایی بکن که مقبول را رد نباشد سخن. معمولا هم خدای متعال دعای صاحب دلان و خالصان رو اجابت میکنه و دریای رحمتش به جوش و خروش میفته. مردم با این نگاه که ذنون نزد خدا قرب و منزلتی داره ازش خواستن که دعایی کنه، بلکه مردم و زراعت ها به آب برسن، به باران برسن. اما زنون به جای دعا و طلب باران از اونجا گریخت و به مدین رفت، شهر حضرت شعیب علیه السلام که موسی هم به برای دختران شعیب در همین شهر از شاه آب کشیده بود. حالا چرا از مصر به مدین رفت و نتیجه چی شد؟ نکته اخلاقی قصه در همین جاست. شنیدم که ذوالنون به مدین گریخت، بسی بر نیامد که باران بریخت. خبر شد به مدین پس از روز 20 که ابر سیه دل بر ایشان گریست. بعد از رفتن ذوالنون از مصر دیری نگذشت که باران اومد، ابر سیه دل بر اون قوم گریه کرد که ابر سیه دارد آب سفید. این کنایه است از بارندگی. ذوالنون بعد از 20 روز با خبر شد که در مصر باران باریده و وضع مردم خوب شده و همه برکه ها و گودال ها و نهرها پر از آب شده. تصمیم گرفت که برگرده. یکی پنهانی و یواشکی از ذوالنون پرسید که چرا آمدی و حالا چرا میری؟ حکمت خروج تو از مصر چی بود؟ ذوالنون جواب داد: شنیدم که بر مرغ و مور و ددان شود تنگ روزی به فعل بدان. علت نیامدن باران طبق بعضی از روایات هم فساد و گناهان مردم و ندادن زکات و امثال این هاست. میگه فکر کردم که کی بدتر از من، شاید اگر من بیرون برم از مصر وضع خوب بشه و خدا لطف کنه و باران بفرسته. در این کشور اندیشه کردم، بسی پریشان تر از خود ندیدم کسی. برفتم مبادا که از شر من ببندد در خیر بر انجمن. شاید من نالایق سبب حبس باران و قطع رحمت الهی شدم. درس اخلاقی این حکایت اینه که آدم هر چقدر هم خوب باشه نباید مغرور بشه و خود رو خوبترین خلق خدا بدونه و فکر کنه که همه از من کمترن و من بهتر از همه هستم. این مضمون در روایات هم هست که عجب یعنی خودشیفتگی و انسان خودش رو از همه بالاتر بدونه. بهی بایدت لطف کن کان بهان، ندیدندی از خود بتر در جهان. تو آنگه شوی پیش مردم عزیز، که مر خویشتن را نگیری به چیز. بزرگی که خود را به خردی شمرد، به دنیا و عقبا بزرگی ببرد. از این خاکدان بنده پاک شد، که در پای کمتر کسی خاک شد. کسی که اهل تواضع پیش پای دیگران خاک و خاکساری میکنه و خاکی نشون میده، او به پاکی میرسه. پاکی از کبر، از غرور، از منیت. بعد سعدی میگه ای کسی که بر خاک ما میگذری یا به خاک عزیزان عبور میکنی، خوب است یادآور شوی که گر خاک شد سعدی، او را چه غم که در زندگی خاک بوده است هم. اگر سعدی اوج و شهرتی پیدا کرده، چون در زندگی هم خاکی بوده.
در برنامه امروز بوستان سخنان حجت الاسلام و المسلمین محدثی را شنیدیم. ایشان ضمن خوانش حکایت 28 از باب 4 بوستان درباره ماجرای خشکسالی در مصر و نماز باران سخن گفتند. تا برنامه بعدی بوستان در پناه خدا باشید.
از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست،
دست و دل گشاده چروی گشاده نیست.
از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست، دست و دل گشاده چروی گشاده نیست.
شبتون بخیر عزیزان شنونده، برنامه بوستان رو شنیدید. خیلی متشکرم از همراهیتون با صدای فضیلت و فطرت در این شب زیبای پاییزی. بله، شبهای پاییزی بی نظیرند. شبهای پاییزی گاهی آغشته به عطر بارانند و گاهی هم در این شبها ماه در آسمان خودنمایی میکنه و تماشای روی زیبای مهتاب از کنار برگهای رنگارنگ درختان از مناظر سحرانگیز شبهای پاییزه. دیدن این صحنه‌های زیبا در این شب زیبای پاییزی گوارای وجودتون.
ای ز جسم و جان نهان دیدار تو گم شده در کار تو هست عقل و جان و دل محدود خی کی رسد محدود در معبود خیش کی رسد محدود در معبود پیدایی خود بس آشکار با وجودت کی بود کس آشکار یا چه گویم آن نیم چه جویم کن چه جویم همچو سوزن ماندم سرگشت باز گر فلک گر مهر و مه گر اختر هر شب و هر روز سرگردان تر است.
لحظات شبانگاهی آرام و درخشانی برای همه شما عزیزان آرزو میکنم و امیدوارم فردایی که در انتظارتونه پر باشه از موفقیت و آرامش و برکت. ساعت 2:55 جمعه 26 آبان ماه 1402 شمسی، سوم جمادی الاول 1445 هجری قمری و شما شنونده صدای فضیلت و فطرت رادیو معارفید. از همراهیتون صمیمانه تشکر میکنم و دعوت میکنم که به مدت 18 دقیقه برنامه ناصحان رو بشنوید.
ای مردم، شما با کسی بیعت کرده اید که برای امر به معروف و نهی از منکر و اقامه سنت جدش نبی خاتم به پا خواسته. این برهان پسرعمم حسین ابن علی است که به سوی شما می آید.
ببینید، این حرف حرف روزه، حرفی است که شما در هر عصری این حرف را مطرح کنید، نظیر جری قرآنی که یجری مجد شمس و القمر زنده است.
ولتکن منکم امت یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن
ناصحان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. برنامه ناصحان رو با موضوع اقدامات عملی برای نهی از منکر تقدیم شما بزرگواران میکنیم. در این برنامه حجت الاسلام حسین ابراهیمی مطالب متنوعی بیان میکنن.
الله سبحان الله، الله سبحان الله، الله سبحان الله، الله سبحان الله،
در چند برنامه گذشته گفتیم که یکی از اقدامات عملی برای نهی از منکر خشکاندن زمینه‌های گناهه. حجت الاسلام ابراهیمی گفتند که ما در سه زمینه اقتصادی، جنسی یا فکری ممکنه به گناه بیفتیم. ایشون درباره برخورد با زمینه گناه‌های اقتصادی و جنسی مطالبی بیان کردند و نمونه‌هایی از سیره اهل بیت علیهم السلام مثال زدند. اما دوستان، میدونید که یکی از گناه‌های فکری سوء ظن به دیگرانه. استاد ابراهیمی با ذکر یک نمونه از سیره رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این باره بیشتر توضیح میدن.
عرض ادب دارم خدمت شنوندگان خوب و عزیز برنامه ناصحان. امیدوارم که در برنامه‌های گذشته تونسته باشیم یک مقداری راجب مبانی نهی از منکر و امر معروف صحبت‌هایی داشته باشیم که این مبانی و فروعات در سیره اهل بیت تا اینجا بررسی شده و امیدواریم که انشالله از این سیره به احسن وجه بتونیم توی زندگی خودمون استفاده بکنیم. مطلبمون به اینجا رسیده بود که در سیره اهل بیت گاهی اوقات میبینیم که برای اینکه یک منکری از جامعه برطرف بشه و یک معروفی در جامعه منتشر بشه و بست پیدا بکنه، عرض کردیم که گاهی اوقات اهل بیت علیهم السلام اقدامات عملی انجام دادن. در بحث اقدامات عملی عرض شد که یکی از اون اقدامات عملی اهل بیت این بود که با توجه به این که زمینه‌های گناه رو به خوبی واقف بودن، حضرت معصومین با توجه به این که این گناه از چه منشأی و از چه زمینه‌ای ناشی شده، می اومدن و با اون گناه مبارزه می‌کردن و مواجه می‌شدن. باید عرض بکنم که گاهی اوقات برخی از منکرهایی که در جامعه شیوع پیدا میکنه بحث زمینه های فکری هست. وقتی احتمال داره که یک عملی یا یک حادثه‌ای مورد سوء استفاده دیگران قرار بگیره و یا یه طوری هستش که